ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. یک نماینده مجلس از ادامه بازداشت 20 کارگر معترض مجتمع فولاد اهواز خبر داد. انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی در ایران بانک اطلاعات راه اندازی می کند. گزارش ها حاکی از دو برابر شدن قیمت اقلام مصرفی شب یلدا در مقایسه با سال گذشته است. درود شنوندگان ارجمند. یک عضو فراکسیون کارگری در مجلس شورای اسلامی امروز از ادامه بازداشت بیش از 20 تن از کارگران فولاد اهواز خبر داد. به گزارش ایسنا سهیلا جلودارزاده، عضو فراکسیون کارگری مجلس، با اشاره به ورود آن فراکسیون برای آزادی کارگران بازداشتی، امنیتی کردن مسائل صنفی را غیرقانونی خواند. اتحادیه آزاد کارگران ایران روز گذشته از آزادی 11 تن از کارگران بازداشتی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به قید کفالت اطلاع داده بود. این در حالی است که در روزهای اخیر 41 تن از کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بودند. کارگران شرکت ملی فولاد اهواز از بیش از 40 روز پیش در پی عدم تحقق وعده‌های مسئولان از جمله پرداخت حقوق و معوقاتشان دست به تجمعات و اعتراضات زدند. انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی در ایران برای حمایت‌های مادی و معنوی از آسیب دیدگان اسید پاشی قرار است بانک اطلاعاتی راه اندازی کند. به گزارش ایسنا، کمال فروتن مدیر آن انجمن از قربانیان حملات اسید پاشی خواسته است تا اطلاعات و مشخصات خود را به آن نهاد اعلام کنند. بر پایه گزارش مجلس شورای اسلامی و رسانه‌های داخلی، بخش قابل توجهی از قربانیان اسید پاشی را زنان تشکیل می‌دهند. در حالی که آمار دقیقی از شمار آسیب دیدگان اسید پاشی در ایران مشخص نیست، بنابر گزارش‌های منتشره در برخی رسانه‌های داخلی، انگیزه مهاجمان اسید پاشی از جمله شامل حسادت و ناکامی در ازدواج عنوان شده است. رئیس جمهوری آمریکا از خروج تمام نیروهای نظامی آمریکا از سوریه خبر داده است. دونالد ترامپ گفت داعش در سوریه شکست خورده و حالا وقت بازگشت نیروها به کشور است. این تصمیم البته با واکنش‌های مختلفی روبرو شده است. بابک غفوری آذر.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه از پیروزی بر گروه حکومت اسلامی یا داعش در سوریه خبر داد و گفت دیگر دلیلی برای باقی ماندن نیروهای نظامی آمریکا در سوریه وجود ندارد.
ما علیه داعش پیروز شده ایم. ما آنها را شکست داده ایم. به سختی شکست داده ایم. و حالا زمان این است که نیروهایمان به خانه بازگردند.
رئیس جمهوری آمریکا در حالی از شکست داعش صحبت کرد که گزارش‌ها از ادامه حضور پراکنده نیروهای این گروه در مناطقی از سوریه و وقوع درگیری‌های میان شبه نظامیان این گروه و نیروهای دیگر حاضر در سوریه حکایت می‌کنند. همین موضوع باعث شد تا به دنبال اعلام تصمیم دونالد ترامپ، کاخ سفید و پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا در توضیح بیشتر نحوه خروج نیروهای نظامی آمریکا بگویند که این اقدام به معنای پایان کارزار مبارزه با داعش نیست و آمریکا آماده آغاز مرحله تازه‌ای در این زمینه است، هرچند جزئیات این مرحله اعلام نشده است. آمریکا حدود 2000 نیروی نظامی عمدتاً در شمال شرقی سوریه دارد که بیشتر آنها نیروهای عملیاتی ویژه هستند و با متحدان کرد و شبه نظامیان عرب موسوم به نیروهای دموکراتیک سوریه همکاری می‌کنند. ترکیه همواره معترض حضور شبه نظامیان کرد در مناطق اطراف مرزش با سوریه بوده و بارها خواستار پایان حمایت آمریکا از آنها شده بود. حالا برخی تحلیلگران تصمیم به خروج نظامیان آمریکا را به مراودات تازه واشنگتن و آنکارا مربوط می‌دانند. حبیب حسینی فر، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، از جمله حامیان این دیدگاه است.
این تصمیم خب تصمیم واقعا ناگهانی و بسیار شگفت‌آوری بود. میشه اینجوری تجزیه کرد که توی چارچوب رابطه ترکیه و آمریکا این مثلا تصمیم گیری انجام شده. در نظر بگیریم که روز سه‌شنبه مثلا دولت آمریکا اون قرارداد معروف پاتریوت رو با ترکیه نهایتاً اجازه شد داد و تصویب کردند. چیزی در حدود 3.5 میلیارد دلار قرار موشک پاتریوت بفروشن به ترکیه. ترک‌ها تهدید کرده بودند که اگر مثلا آمریکا به یه سری خواستاشون جواب نده هم میرن سراغ F-400 روسیه و انتظار هم داشتن که در مورد این همکاری و حمایت آمریکا از کردها قبل از یک همچین معامله ای آمریکایی ها یه مقداری تجدید نظر بکنن و به ترکیه امتیاز بدن. از طرف خب به نظر میاد که دولت ترامپ به خاطر فشاری که در مورد خاشقچی رو سرش هستش و اینکه ترکیه هم یک بازیگر مهم تو این مسئله و پرونده خاشقچیه، باز این امتیاز رو به ترکیه دادن که دست از حمایت کردها بردارن، از اونجا خارج بشن و به نوعی ترکیه هم احتمالاً این جریان خاشقچی آنچنان دیگه شعله‌اش بالا نکشه تا به خصوص دولت ترامپ از همه طرف، چه از طرف مجلس و سنا و نیروهای مدنی در داخل یا بیرون، زیر فشار نباشه برای ادامه همکاری و رابطه‌اش با عربستان.
اعلام خروج نیروهای نظامی آمریکا با واکنش‌های مختلف در داخل و خارج این کشور روبرو شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه اعلام کرده است اسرائیل موضوع خروج سریع آمریکا از سوریه و تأثیر آن بر امنیت خود را بررسی می‌کند. بریتانیا تصمیم تازه آمریکا را به معنای پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی علیه داعش ندانسته و گفته لندن خود را متعهد به ادامه مبارزات علیه این گروه می‌داند. شبه نظامیان کرد متحد آمریکا اما به شدت از این تصمیم انتقاد کرده و گفتند این تصمیم بر مبارزه با داعش تأثیر می‌گذارد و بی‌ثباتی را در منطقه گسترش می‌دهد. در آمریکا نیز تعدادی از سناتورهای شناخته شده جمهوری‌خواه از جمله لینسی گراهام، مارکو روبیو و باب کورکر از این تصمیم دونالد ترامپ انتقاد کرده و گفتند این تصمیم به متحدان آمریکا آسیب می‌زند. همنه سیدی تحلیلگر مسائل بین الملل با اشاره به این واکنش ها میگوید احتمال انجام تغییراتی در کلیت این تصمیم وجود دارد.
باید ببینیم کم و کیف محتوای این خروج چگونه خواهد بود. اولا خود خروج 60 روز تا 100 روز طول میکشه و با فشارها و حساسیتهایی که ایجاد شده اصلا بعید نیست که ترامپ در این مدت 60 روزه تا 100 روزه تجدید نظر کنه. دوما صحبت از این است که آیا اگر نیروها خروج کنن، نیروهای زمینی، سربازان آمریکایی، 2000 نفری که هستن بیا بیرون، آیا این به معنای پایان حمایت هوایی آمریکا هم خواهد بود یا نه؟ همچنین هنوز معلوم نیست که بقیه نیروهای حاضر و پارتنرهای آمریکا چه موضوعی خواهند داشت. به نظر من این موضوع کاملا مبهمه. حتی بخشی از بدنه آمریکا در کنگره، در پنتاگون با این موضوع مخالفت دارن، احتمال تجدید نظر است.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز پنجشنبه در نشست خبری آخر سالش از تصمیم دونالد ترامپ در خروج نیروهای آمریکا از سوریه استقبال کرد. رسانه‌های نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هم با انتشار گزارش‌ها و تحلیل‌های خروج آمریکا را به معنی پذیرش حکومت بشار اسد و پایان برنامه‌های نظامی آمریکا در سوریه دانستند. در این میان مهمترین سوال درباره وضعیت نیروهای کرد و درگیری همزمان آنها با داعش و حکومت ترکیه متمرکز است. حبیب حسینی فرد میگوید بیشترین ضرر را از خروج آمریکا این گروه میبیند.
این خروج نیرو به نوعی کردها رو بیش از پیش مقبول میکنه و روی که بخواد با آمریکا تو منطقه از این به بعد متحد بشه، یه مقداری راجع به وفاداری آمریکا به این نوع اتحادها شک و تردید بیشتری خواهد کرد. از اون بر خب هستن نیروهای از فرانسه و نیروهای از ناتو و اینا در منطقه که همراه آمریکایی‌ها بودن، ولی آنها هم احتمالاً بیرون خواهند کشید و باید دید که الان ترک‌ها اونجا چجوری وارد عمل میشن. خب می‌دونیم که در مرز شمالی سوریه نیروی زیادی رو بسیج کردن ترک ها. این چیزی در 500 کیلومتر از مرز سوریه، اونجایی که کردها مستقر هستن رو منطقه اعلام کردن که احتمالا میخوان وارد بشن، نه لزوما در همه 500 کیلومترش، در برخی از شهرهای مرزی، و میان به اصطلاح هم برای اینکه کردها رو سرکوب بکنن، رابطه کردهای سوریه و ترکیه رو بیش از پیش محدود بکنن و هم در معادلات مربوط به آینده سیاسی سوریه مثلا دخیل بشن. ولی این حرکت نظامی و این اقدامات نظامی احتمالاً بی جواب نخواهد بود. میشه تصور کرد که یه مقداری درگیری های نظامی حتی تشدید بشه.
به دنبال افزایش انتقادها از تصمیم دونالد ترامپ، او روز پنجشنبه در چند توییت تازه با دفاع از تصمیمش نوشت که با خروج آمریکا حالا روسیه، ایران، حکومت سوریه و دیگران هستند که باید با داعش بجنگند و به گفته او آمریکا نمیخواهد پلیس خاورمیانه باشد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
به گزارش روزنامه آلمانی زدویچه، حمله هکرهای چینی به شرکت‌ها و مرکز بزرگ پژوهشی آلمان رو به افزایش گذارده است. از سوی همین هکرها به نوشته نیویورک تایمز، بیش از 3 سال است شبکه ارتباطی دیپلمات‌های اتحادیه اروپا را هدف قرار داده و به صدها پیام و گزارش دست یافتند. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
در پی افزایش فعالیت هکرهای چینی، اداره کل امنیت امور فناوری اطلاعاتی در آلمان هفته هاست به شرکت‌های بزرگ این کشور که مورد حمله این گونه هکرها قرار گرفتند هشدار داده و یادآور شده دولت چین احتمالاً در این کار دست دارد. به نوشته روزنامه آلمانی زودوچه، این گونه از هکرها کلاود هاپر نام دارند. روش متداول این گونه هکرها آن است که مستقیماً به شرکت‌های بزرگ آلمانی حمله نمی‌کنند، بلکه آنها ابتدا برای کسب اطلاعات پایه‌ای به شرکت‌های کوچکی که با آنها همکاری دارند حمله می‌کنند. به این ترتیب به نوشته این روزنامه آلمانی، هکرهای موسوم به کلاود هاپر آن دسته از شرکت‌های بزرگ آلمانی را هدف قرار می‌دهند که بیش از همه در راستای ساخت و ساز مواد اولیه و همچنین تولید ماشین‌آلات صنعتی تحقیق و پژوهش می‌کنند. روزنامه آلمانی زودوچه به نقل از وال استریت جورنال و نیویورک تایمز همچنین گزارش داده که وزارت دادگستری آمریکا در حال حاضر سرگرم تدارک شکایتی علیه هکرهای کلاود هاپر است. از طرفی خبرگزاری رویترز هم به نقل از نیویورک تایمز از حملات سایبری چینی ها در کسب اطلاعات دست اول از دیپلمات های اتحادیه اروپا خبر داده و نوشته بیش از 3 سال است هکرهای چینی به شبکه اطلاعاتی این دیپلمات‌ها حمله کرده و به بیش از 1100 پیام و گزارش دست یافتند. پیام‌ها و گزارش‌هایی که این هکرها از دیپلمات‌های اتحادیه اروپا سرقت کردند بسیارند که از آن جمله می‌توان به خلاصه‌ای از گفتگوهای سران کشورهای اروپایی در دیدار با دونالد ترامپ اشاره کرد که درباره برنامه اتمی ایران و مسئله تغییرات آب و هوایی و محیط زیست صحبت کردند. ملاقات ترامپ و پوتین در هلسینکی، مذاکرات میان مقام‌های اروپایی با رئیس جمهور چین شی چین پینگ و یا گفتگوهایی که مقام‌های بلندپایه عربستان سعودی و اسرائیل در اتحادیه اروپا انجام دادند. به گزارش نیویورک تایمز، اریاوان شرکت امنیت سایبری این حملات هکری چینی ها را کشف کرده و کپی بیش از 1100 پیام و گزارش دیپلمات های اروپایی را در اختیار این روزنامه قرار داده. علاوه بر چین که در اتحادیه اروپا و آلمان فعال است، سازمان اطلاعات و امنیت داخلی آلمان نیز اخیراً در گزارشی یادآور شد حملات سایبری با اصل و منشأ احتمالاً ایرانی از سال گذشته میلادی به این سو در این کشور رو به افزایش گذاشته. جاسوسی جمهوری اسلامی ایران از این طریق را می توان در گردآوری اطلاعات سیاسی، علمی و صنعتی از صنایع و مراکز گوناگون در آلمان جستجو کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اینجا رادیو فرداست.
و آخرین خبر این که روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از 2 برابر شدن تقریبی قیمت کالاهای مصرفی شب یلدا در سال جاری در مقایسه با سال گذشته نوشته است. بنابر گزارش این روزنامه چاپ تهران، هزینه تهیه سبد اقلام شب یلدا برای یک خانوار 3 نفره در سال جاری معادل 128 هزار تومان است، در حالی که سال گذشته این بسته با 65 هزار تومان قابل تهیه بود. برخی اقلام موجود در بسته یلدایی منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد شامل انار، هندوانه، باقلوا، پسته و فندق هستند. پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مرز فقر برای یک خانواده 4 نفره در تهران را معادل 2,728,000 تومان برآورد کرده بود که نسبت به تابستان سال قبل حدود 22% رشد داشته است. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12 فشرده اخبار 21:30 دقیقه ایران.